أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد جل هجده وسائل، صلى الله عليه وعلى أهل بيته إنجاز على أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير اعوانه وشيعته. سخن ما در این بود که اگر قرار شد امعی رو بخرد، آیا نگاه به او جائز است یا خیر؟ مرحوم صاحب عروه فرمودند بله جائز است، و کذا یجوز النظر الی جاریت یرید شراءها و ان کان بغیر اذن سیدها. مرحوم محقق در شرایع هم فرمودن و کذا یجوز ان ینظر الی امت یرید شراءها و الى شعرها و محاسنها. خب تصریح کردن ایشان در امه به شعر و محاسن، علل مشهور بل فی المسالک دعو الوفاق علی بل وسائر جسدها عدل اوره بل قیل و یمسها کما تقدم الکلام فی ذالک مفصلا فی کتاب البی، که اینو دیروز اشاره کردم. اما عرض شد استدلال بر جواز نظر، یکی اون بحث تعلیل بود که یشتریها به عقل الثمن، پاسخی که ممکنه داده شود و یا داده می شود اینه که خیر در اونجا اختصاص داره به باب زوج خاصتن، یعنی همسر اگر میخواد نگاه کنه میتواند نگاه کنه به آقا، به خانمی که قرار با اون خانم ازدواج کنه، و الا نظر جائز نیست در غیر این مورد. خدمتتون عرض شه که دلیل دوم روایات بود که روایات رو هم خوندیم. از جمله روایت ابی بصیر بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یعترض الامه، بررسیش میکنه، لیشتریها، به خاطر اینکه میخواد امه رو بخرد، که روایت شدی روز ظاهرا خوندیم دیگه. بله حالا عرض کردم، حضرت میفرمایند لا بأسه به ان ینظر الى محاسنها و یمسها ما لم ینظر الى ما لا ينبغ النظر الی، که این رو از وسائل جلد 18 کتاب التجاره خوندیم، باب 20 حدیث اول. فقط اشکالش این بود که علی ابن ابی حمزه بطائنی در سند این روایته و مورد وثوق بگید نیست. البته این روایت رو مرحوم شیخ صدوق هم همین جور باز از علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر نقل کردن. خب حالا این روایت به خاطر علی ابن ابی حمزه قبول نشد. روایت عمران جعفری را هم خوندیم که حضرت فرمودن لا احب للرجل ان یقلب الا جاریتا یرید شراءها، که لازمه یه تقلیب نگاه به بدن اوست عادتا. باز این عمران جعفری رو هم عرض کردیم. بعد اشاره شد که عمده استدلال تمسک به سیره قطعیه هست و نسبت به وجه و یدین لا خلاف بین الاعلام، همه اعلام پذیرفتن که بی در خصوص وجه و یدین این خانمی که میخواد بخردش اشکالی در نگاه کردنش نیست. شاهدش هم این بود که در عهد ائمه علیهم السلام هم گاهی همین جواری در منزل افراد خدمت می کردن به مهمانها، طبیعی قضیه ای بوده که مهمانها صورت و دستهای اینها رو می دیدن و ردعی هم نبوده. اما در غیر وجه و کفید که بقیه محاسن باشه، مرحوم آیت الله خویی استدلال فرمودن به حدیث چهارم از همین باب، عبدالله ابن جعفر الهمیری در کتاب قرب الاسناد، عن الحسن ابن ظریف، عن الحسین ابن علوان، عن جعفر امام صادق، عن ابیه علیهم السلام امام باقر، عن علی آقا امیر مؤمنان علیهم السلام، انه کان اذا اراد ان یشتری الجاریه یکشف عن ساقیها فینظر الیها. ساقین جاریه رو کشف میکرد، نگاه میکرد و بعد ینظر الیها در مقام خریدن، که ایشان میفرمایند خب این روایت از حیث سند معتبر است. البته حالا باید بگیم که قرب الاسناد همیری اصل اعتبارش چگونه است، که ما قبلا بحث مفصلی در مورد کتاب قرب الاسناد داشتیم و طبیعی قضیه اینه که ما هم حداقل اعتبارش برامون با فرض صحت سند ثابته. اما ایشان میفرمایند خب وقتی نگاه به ساق او جائز باشد که عادتا مستوره، نگاه به سایر بدن که عادتا مستور نیست هم طبیعی قضیه که جائز باشه. سایر بدن که مستور نیست مثل وجه، مثل یدین، مثل شعر، چون جواری یادتونه که خیلی شعر رو نمی پوشانیدن مثل زنها حرائر.
جواری
میگه
که مسلمان باید نباشن
دیگه. نه مسلمان نه میتونن مسلمان باشن.
مسلمان
اولی که جاریه شده که خب چیز بوده دیگه، به اصطلاح کافر بوده دیگه. بله
اینا حکم
برای پوشیدن سر ندارن. عرض میکنم دیگه سرشون
ندارن.
بله دیگه خب ما بله خب اون نداره، ولی من میتونم نگاه کنم یا نه؟ این محل کلام ماست که حالا امروز انشالله اگه برسیم حکم نگاه به نسای اهل ذمه را اشاره میکنیم دیگه. خب حالا ایشان میفرمایند به اولویت قطعیه اشکالی ندارد، به اون قسمت هایی که مستور بگید نیست عادتا. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی با بیانی که ما اشاره کردیم. حالا یک نکته ای دارن ایشان، من این روایت رو بخشید.
پس ایشون میگه که اگر از ساق، اگر از عورت به جای دیگهش میشه نگاه کنه
جان؟
اگر از عورت به جای دیگهش میشه نگاه کنه، میگه چون به ساق میشه نگاه کنه.
حتی ایشون محاسن رو میگن، محاسن رو. ما عرض میکنیم که وقتی در اون زن آزاد میخواد ازدواج کنه، گفتن میتونه چکار کنه؟ نگاه کنه. حالا بعضی هایی که گفتن به همه بدن، ما عدل عورت. خب طبعا در او که وقتی جائز باشه، این عمه هم وقتی میخواد خرید کنه، این هم به همون معناست دیگه، و امر در عمه خیلی راحت تره، اسهله. مگر اینکه کسی بخواد بگه که این از باب چیه؟ از باب قیاس هست و در مذهب ما قیاس نیست. اگر از این باب باشه خب بله، ولی از باب اولویت که بالاخره این خریده و در امر خرید آدم اون انه رجل یستام، انه رجل مستام، مستامیت که اینجا اقواس، متوجه عرض من میشید؟ مستامیت دیگه اقواس، اقواس. لذا ممکنه بگیم به علت در اون روایت میشه تمسک کرد، ولو یشتری ها به عقل الثمن رو. مرحوم آیت الله خویی فرمودن که این تعلیل اختصاص به باب الزواج و بلکه فقط به زوج داره. خب بنده عرض میکنم، خب انه در اینجا که یشتری ها به عقل الثمن نگفتن که آقا بعد غبن میاد یا نمیاد، اصلا سخنی از غبن و عدم غبن نیامده، که گفتن یشتری ها به عقل الثمن. خب ممکنه شما بگید اینجا ممکن گاهی به عقل الثمن نیست در خرید عمه، میگم اون شاهد نباشه، اما انه رجل مستام که شاهد میتونه باشه، که بله یدفع ماله، یدفع ماله، یا انه رجل مستام. ظاهرش اینه که این قضیه شامل حال دیگه ما نحن فیه هم میشود و از این جهت اشکالی در قضیه وجود نداره. خب این هم مسئله ما نحن فیه. حالا مرحوم صاحب جواهر هم که اصلا یک کلمه آوردن و کذا یجوز علل مشهور بل فی المسالک دعو الوفاق علی بل و سائر جسدها عدل اوره. این حاصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر. البته ایشان می‌فرمایند در کتاب البی مفصلا ما این مطلب رو گفتیم، حالا ممکنه که ما هم اشاره بهش بکنیم و در جلسه بعد. اما مسئله بعد اینه که خب آقا اختصاص داره به خود مشتری یا نه شامل وکیلش هم میشه، شامل ولی او هم میشه؟ یک پدریه میخواد برای فرزند خودش شکار کنه، یک عمه ای بخرد که پدر ولی اوست. مرحوم سید صاحب عروه میگن و این کان به غیر اذن سیدها، نگاه درش شرط نیست اذن اون سید، مالکه، خب مالک داره جنسشو میفروشه دیگه، اینم میخواد بخره، و در روایات مقید به اذن سید هم نشده، از این جهت اطلاق داره، حداقل اطلاق مقامی داره. اما ایشون میگن سید، میگن مرحوم سید صاحب عروه و ظاهر اختصاص و ذالک بالمشتری نفسه فلا یشمل الوکیل ولل ولولی ول فضولی، نه شامل وکیل میشه، نه شامل ولی میشه و نه شامل فضولی. مرحوم صاحب جواهر ایشان میفرماین نه، بله
موضوع خرید عمل دیگه،
بله بله بله. مرحوم صاحب جواهر این بحث رو در بحث امنه، در بحث زن مطرح کردن، و جالبه توی حاشیه ای که در کتاب نکاح مرحوم آیت الله خویی آمده، اینجا میگه اختار صاحب الجواهر الجواز للاولین. اولین یعنی چی؟ وکیل و ولی. مستدلن به ان الموضوع فی الروایات هو المشتری و هو یصدق علیهما، مشتری بر وکیل و ولی هم صادقه. نعم لا یجوز ذلک فی الفضولی به اعتبار انه اجنبی ولا یصدق علیه عنوان المشتری. و تعجبه، من نمیدونم چرا اینجا مطرح کردن این فرمایش رو مرحوم آقای خویی، چون مرحوم صاحب جواهر این تفصیل بین وکیل و ولی از یک طرف با فضولی از طرف دیگر رو اصلا در بحث عمه مطرح نکردن، در بحث ازدواج مطرح کردن. ظاهرا این یک بالاخره حالا خلطی شده، حالا خلط یا حالا ای حال، که مرحوم صاحب جواهر چون قبلش که محل بحث بوده نگاه مرد بزنی که میخواد ازدواج کنه اونجا بحث کردن، بعد میگن که ورو و ما الحق به جواز نظرهی الیها، جواز و نظرها الی علا حسب نظرهی الیها، نظر زن به مرد لاشتراک هما فی العله بل فلان، بعد اشکال میکنن، بعد میگن لکن فی الاکتفاء بمثل عن الخروج عن مقتضی التحریم نظر او منع کمنع جواز ذالک لغیر مرید تزویج ولو ولیان. نه نه نه، اینجا اشتباه از من بود، عرض میکنم. بعد صاحب جواهر میگن لقصور الادله عن اخراجهی عن مقتضی الحرمه، اشتباه از بنده بود. صاحب جواهر میگن چون ادله قاصر از این که این ولی رو از مقتضای حرمت اخراج کنه در بحث ما نحن فی به خلاف فی شراء العمه، این اشتباه از بنده بود و عجیبه، من دیروز همینا رو متعرض شدم اما امروز غفلت کردم. به خلاف فی شراء العمه الشامل له ولی غیره، که هم شامل خود مشتری میشه هم شامل غیر. خب غیر مشتری کی میتونه باشه؟ یا وکیل یا ولی. عدل فضولی علی الظاهر، اینو من اشتباه کردم. خب احسن مرحوم آقای خویی. پس مرحوم آقای خویی از این عبارت صاحب جواهر همین جور که قبلا هم براتون دیروز اشاره کردم استفاده میکنن که تصریح کرده صاحب جواهر فضولی دیگه نه، اما میگه علی الظاهر. وجهش چیه؟ وجهش اینه که فضولی همینجور که مرحوم آیت الله خویی فرمودن میشه اجنبی. اما ایشان اشکالی که میکنن به مرحوم صاحب جواهر میفرماین به فرض ما اگر اطلاقی داشته باشیم که جواز نظر رو برای مشتری ثابت کنه، چون ایشون گفتن عمده دلیل ما تمسک به چی بود؟ سیره بود. مرحوم آقای خویی میفرماین اگه به فرضم اطلاقی داشته باشیم، این اطلاق انصراف داره به کسی که خودش میخواد بخره و برای خودش. کسی که برای خودش میخواد بخره انصراف داره اطلاق به او، اما اگر کسی میخواد برای غیر بخرد اطلاق از این انصراف داره. بنده عرض میکنم این بستگی داره که عمه رو از نظر احکام شرا در حکم مال بگیریم یا نه. خب یک مالی که دیگری میخواد بخره ولو برای غیر، اتفاقا باید دقت کنه که اهداف اون غیر تأمین بشه. اینجا خب این میخواد برای غیر بخره دیگه، پس باید یه مقداری تابعه تحقق اهداف اون غیر باشه. بله بنده اینجا رو عرض میکنم به مقداری که ظاهرن و به نحو معتاد مکشوفه، اینا که علی القاعده میتونه نگاه کنه. بله اون مقداری که از موضع معتاد فراتر هست و معمولا مکشوف نیست، اینجا بخوایم تسری بدیم دلیل جواز نظر رو از مشتری لنفسه به مشتری لغیره وکالتن او ولایتن، نیاز به دلیل مثبت داری. خب این هم تا اینجا. ایشون میفرماین یک کلمه بگم، میفرماین به فرضم که انصراف نداشته باشه، و مهمترین دلیل همون فعل آقا امیر مؤمنان علیه السلام بود که در اون روایت معتبره حسین ابن علوان آمده بود دیگه، یادتونه که الان خوندم که حضرت اذا اراد ان یشتری الجاریه یکشف عن ساقیها فینظرو الیها. خب ایشون میگن که امیر مؤمنان خیلی خیلی بعید بوده که برن بازار و بعد بخوان شراء کنن برای غیر. طبیعی قضیه بوده که انصراف داره، باز این هم به موردی که یشتری لی نفسه، بنابراین دلیلی بر این که برای خودش میخریده آقا، دلیلی برای این که تسری بدیم جواز رو به مشتری لی غیره اطلاقی چیزی در کار نیست. بنابراین ما میگیم دل وجهی نداره که قول به جواز نظر را برای وکیل یا ولی هم قائل شویم. بنده عرض میکنم خود شمای مرحوم آیت الله خویی ملاک رو چی گرفتید؟ وجه و کفین و محاسن. محاسن، اون محاسنی که عادتا مکشوفه، عرض بنده اینه که اینم میتونه کاملا نگاه کنه، اما محاسنی که مکشوف نیست، خب اینجا واقعا یه مقداری احتیاطش لااقل اینه که بگیم حق نگاه کردن برای غیر ولی، برای ولی و یا وکیل مثل فضولی نیست.
قضیه دائم مدار صدق مشتری هست؟
بله دیگه.
خب آیا ولی باید این در عرف ولی یا وکیل هم مشتری گفته میشه یا نمیشه؟ اگه بشه که چه اشکال داره؟
خب نه، ما میخوام بگیم مشتری لنفسه، انصراف داره به مشتری لنفسه، نه المشتری لغیره، اینو میخوایم عرض کنیم. خب این هم یک نکته. نکته بعد، در زوج مرحوم صاحب عروه یک کلمه ای آوردن که این رو هم اشاره کنیم. میگن و اما فی الزوجه فالمقتوع هو الاختصاص. در زوجه که معلومه دیگه، یعنی ولی و یا وسی نه. چرا؟ وکیل معذرت میخوام. چرا؟ دلیل شما قبلا گفتیم، چون کاملا ادله میگن من یرید الزواج، کسی که اراده زواج دارد، کاملا ادله اشاره میکنن که این اختصاص داره به کی؟ به خودش. یا این جمله ای که میگن یشتری ها به اغلب فمن، کی داره این کار رو انجام میده؟ خود مرده که مهر میده و الی آخر. و حقیقتا که وکیل و ولی که نمیدن، پول رو کی داره میده و مهر رو کی داره میده؟ خود شوهر داره میده. لذا اونجا کاملا ظاهر در خود زوج هست و ولی و یا وکیل مطرح نیستند، که مرحوم صاحب جواهر هم همینو گفتند. ایشان هم فرمودن کمن اجواز ذالک لغیر مرید تزویج ولو ولیم. چرا؟ لقصور الادله عن اخراجهی عن مقتضی الحرمه. چون ادله نمیتونن غیر زوج رو از مقتضای حرمت اخراج کنن. بله اگر در ادله تصریحی به این جهت بود خوب بود، ولی فرض اینه که تصریحی به این جهت بگید نیست. خب تا اینجا این مسئله هم تمام شد. یک مسئله دیگر باقی میماند، نگاه به زنان اهل ذمه. مسئله دیگری که باز غیر از این باقی میماند، نگاه زن به بدن مرد نامحرم. جان متعرض شدیم؟ نه در مورد
زن به مرد آیا میتونه نگاه کنه؟ در زوج زوجه ازدواج،
اون که الان عرض کردیم. نه، ولی نگاه زن به بدن مرد نامحرم رو ظاهرا متعرض نشدیم، اشاره میکنم. و محارمش رو آخه زن گاهی به بدن مرد محرم میخواد نگاه کنه، گاهی به بدن مرد نامحرم. از این زاویه ما هنوز وارد بحث نشدیم، الان این بحث رو داریم مطرح میکنیم. بله، نگاه زن به مرد رو در مقام ازدواج متعرض شدیم. خب هنوز ادامه داره نگاه مرد به زن غیر. فعلا وارد نگاه مرد میشیم به زنان اهل ذمه. مرحوم محقق در شرایع
عرض میکنم
زنان اهل ذمه یعنی اونایی که در ذمه اسلام زندگی میکنن، حاضر شدن شرایط اسلام رو و مملکت اسلامی رو در زندگی بپذیرند، اینا میشن زنان اهل ذمه.
هم از کافر هم
بله. مرحوم محقق میگن و یجوز و النظر الی نساء اهل الذمه و شعورهن لانهن بمنزله الاماء. این فرمایش کیه؟ فرمایش مرحوم محقق. مرحوم صاحب جواهر اضافه کردن میگن و یجوز و ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی همینجور که به عمه جائز بود. کما ان الشیخین طوسی و مفید و جماعت بل فی المسالک شهید ثانی نسبته الى المشهور. حالا و یجوز و چی؟ النظر الى نساء اهل الذمه و شعورهن لانهن بمنزله الاماء للمسلمين باعتبار كونهم كغيرهم فيئا لهم و ان حرم عليهم بالعارض نكاحهن تبعا لذمه الرجال تا آخر. مرحوم صاحب جواهر یک بحث عمده ای رو در قضیه آوردن. دلیل اول برای جواز نگاه به زنان اهل ذمه و موهای اونها، پر واضحه نگاه به زنان اهل ذمه، نگاه به همه بدن و اینها که نیست. حالا کدام قسمت او رو بعد متعرض میشیم؟ اصل این که بالاخره به همین مقدار پوشش متعارف اگر با او آمدن بیرون آدم میتونه بهشون نگاه کنه و به موهاشون هم میتونه نگاه کنه، این مقدار. حالا ایشان فرمودن به خاطر این که این زنها به منزله کیان اماعن، تعلیل خود محقق صاحب شرایع این بود دیگه، لانه نه به منزله الاما. بعد میگن لکن لا یجوز ذالک لتلزز ولا لریبته. متوجه میشید؟ به خاطر تلزز نباشه و خدای ناکرده زمینه ای که خطور به بال کنه از نظر ولو تلزز نباشه اونم میاد. حالا بعد فرق بین تلزز و ریبه و اینا رو من اشاره میکنم انشاءالله. خب حالا قبلنم به یک مناسبتی عرض کرده بودم. پس تعلیلی که مرحوم محقق آوردن میگن لانهن به منزله الاما.
در این خودشون آوردن.
بله بله.
ازدواج استفاده کردن.
خب نه، یعنی میخوان علتی که ایشون که تصریح روایت نکردن. چون میگن لانهن به منزله الاما. مرحومای خویی میگن یک، مراد محقق این نیست که اینها مملوک مسلمانان، یعنی مسلمان ها میتونن مالک اینا بشن، همه جور که مالک چی هن؟ اما هن. این که معلومه که
منزلت شأن شاید بکشن
جان؟
منزلت شأن.
حالا عرض میکنم میگن پس یکی از این جهته. چرا؟ چون ما دلیل نداریم. دلیل اینه که مملوکیت با چی حاصل میشه؟ با استرقاق. خب این استرقاقشون اول کلامه، اینا در ذمه اهل اسلام هم. دلیلی بر جواز استرقاق اینها نیست. اینکه پس این که مرادش از لأنهن به منزلت الاما نمیتونه باشه که اینها چی باشن؟ مملوک باشن.
استرقاق کجا حاصل میشه؟
در جنگ و فلان و اینها دیگه. خب دوم کما انه لیس مراده کونهن ممالیک للامام علیه السلام. ایشان میگه که مملوک امام هم نیستن. چرا؟ چون ولو در وسائل جلد بیستم در صحیحه ابی بصیر کتاب النکاح ابواب و ما یحرم باستیفاء العدد باب دو حدیث دو، چون میدونید ابواب النکاح ابواب تحریم، گاهی میگن تحریم ما یحرمو به نسب، گاهی میگن ما یحرمو به رضا، گاهی میگن ما یحرمو بالمصاهره و نحوها، گاهی هم میگن ابواب ما یحرمو به استیفاء العدد. خدمت تو که میدونید دیگه، اگر چهار تا یعنی باشه بعد بیشتر از چهار تا دیگه حرامه دیگه.
فرد وارد کشور کافر بشه میتونه دست یکی به عنوان عبد به مول بفروشه، به واسطه جنگی باشه
به عنوان عبد یا امر. او بحثی داره بعد عرض میکنه، او رو عرض میکنه. خب حالا دقت کنید در این روایت که باب دوم حدیث دوم، باب اولش اینه، باب انه یجوز للرجل الحر ان يتزوج اربع حرائر دواما، مرد آزاد میتونه چهار زن آزاد رو به عقد دائم انتخاب کنه. این باب و ما یحرم و به استیفاء العدد واضحه دیگه، یعنی اگر عدد استیفاء شده چهار تا گرفته بخواد بیشتر از چهار تا بگیره باز حرام میشه. باب دوم، باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين ازيد من اربع حرائر بالعقد الدائم ولا ازید من امتین من جملت الاربع. حالا روایت دوم که روایت ابو بصیره، انهو از مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، میگه دومیش محمد ابن ابراهیم یعقوب، انهو انهو یعنی کی؟ از علی ابن ابراهیم، ان ابیه پدرش، ان ابن محبوب حسن ابن محبوب، ان ابن رعاب علی ابن رعاب، ان ابی بصیر، سند کاملا معتبر و صحیح هم هست. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل له امرأة نصرانیه، که یک امرأة نصرانیه دارد، له ان یتزوج علیها یهودیه، یک زن نصرانی داره با یک زن مسیحی ازدواج کرده، حق داره که یک زن یهودی هم بگیره یا نه؟
جمع مذاهب باشه.
آره.
پس این از یه حدیث استفاده میشه بکنم در مورد ازدواج با غیر به اهل زمان؟
بله. خب البته آقایان معمولا میگن به عقد منقطع میشود، به عقد دائم نمیشود.
یعنی
خب روایات معارض. فقال ان اهل الكتاب، شاهد ما اینجاست، ممالیک للامام، اهل کتاب ممالیک امام علیه السلام، و ذالک موسع منا علیکم خاصتا، ما توسعه دادیم اینو برای شما شیعیانمون خاصتا. جان فقط شما میتونید ازدواج کنید، فلا بأس ان يتزوج، اشکالی نداره که این ازدواج کنه. یعنی چه کار کنه؟ یک زن یهودی نصرانیه داشته، یک زن یهودیه هم بگیره. قلتو فإنه يتزوج عليهما امتن، بعد از این دو یه امی رو هم بگیره. قال لا يصلح له ان يتزوج ثلاثه اما، چون اینها هر دو به منزله چی بودن؟ امه بودن. بعد سه امه هم نمیشود. آره آره. حالا چی میخوام بگم؟ حدیث ادامه داره. مرحوم آیت الله خویی میفرماین درسته که در این روایت صحیحه حضرت زن کافر ذمی را به منزله چی گرفتن؟ امه برای امام علیه السلام گرفتن. اما این که مرحوم محقق در شرایع گفته لأنهن به منزلت الاما اماع اول که گفتیم معناش نیست که کاملا مملوک باشد، مملوک انسان بتونن باشد. مملوک امام علیه السلام هم درسته که حضرت دلالت دارن، اما باز این که ایشون گفته به منزلت الاماع جور در نمیاد. محقق صاحب شرایع میگه لانه نه به منزلت الاماع. اگه منظورش این اماع دوم بود که مملوک امام علیه السلام، باید میگفتن لانه نه بگید الاماع اماع. چرا میگن به منزلت الاماع؟ باید میگفتن لانه نه اماع، لا انه نه به منزلت الاماع. بعد ایشان میگن ظاهرا منظور ایشان که میگن لانه نه به منزلت الاماع ظاهرا والله العالم، اینه که فی انهن به منزلت الاماء فی عدم الحرمت لهن، احترامی ندارن مثل احترام زنان حره مسلمه، احترامی ندارن. چرا؟ چون عمه اختلاف داشت با حره اگر یادتون باشه، و نظر به حره جایز نبود اما نظر به اماء جایز بود. یادتونه آیه آمد و شأن نزولش هم عرض کردم که زنان حره گاهی میرفتن آبی بیارن کاری بکنن، بعد بعضی از مردها فکر میکردن که اینا هم عمه ان، نگاهشون میکردن. یادتونه دیگه. خب نگاه به عمه اشکال نداشته، حره حرمت دارد، نگاه بهش جائز نیست، اما نسبت به عمه نگاه به موی او، وجه او و ید او قطعا طبق مدارک جائزه. پس اهل ذمه هم میشن به منزله اما از این جهت.
به منزله امایی که جناب آقای چی گفتن به این باب از این باب باشه که اون احکام مختص به عده اما رو اینها ندارن همه
جان؟
احکام مختص به اما رو اینا ندارن دیگه همش رو
زنهای اهل ذمه. بله دیگه عرض کردم دیگه. بله دیگه.
به منزله اما.
خب بالاخره به منزله اما از چه جهت؟ همینو میخواد بگه. ایشون هم همینو میخواد بگه. مرحوم آقای خوی. لذا میگه اینا حرمت ندارن، احترام ندارن، به منزله امائن اون شأن زن حره مسلمه رو ندارن. ایشان میگه شاید همین جهته که معتبره سکونی هم همینو اشاره میکند. معتبره سکونی همین جلد 20 ابواب مقدمات نکاح باب 112 حدیث اول. یک کلمه تمامش کردیم. باب 112. بله نگاه کنید. محمد ابن یعقوب، باب و جواز نظر الى شعور نساء اهل الذمه و ایدیهن. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی. روایت میشه موثقه. چرا؟ چون نوفلی و سکونی از نظر مذهب مشکل دارن، اما به تصریح شیخ طوسی در عده اینها رو بزرگان ما چی میدونن؟ ثقه میدانن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. از این نظر به شعور و ایدی اینها حرمتی براشون چیه؟ نیست. خب پر واضحه وقتی شعور باشه وجه هم هست. حالا ایشان جان؟ نه 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 ایشان میفرمایند مرحوم آیت الله خویی شاید این روایتی هم که پیغمبر اکرم میفرمایند لا حرمت لنسا، منظور این باشه. الا ای حال عرضم تمام شد. پس اهل ذمه، زنان اهل ذمه مملوک نیستن، اینها احرارن. پس اون روایت رو چه کار کنیم؟ ایشان میفرمایند که خب اگر اینجوری باشه دیهشون رو چه کار کنیم؟ بسیاری از احکام برای اینها هست که متفاوته. اگر یکی از اینها کشته بشه دیهشون رو باید بدیم به اقربایش، در حالی که اگر مملوک باشن خب بگین دیگه دیه معنا نداره، بلکه باید چیشو بدیم؟ قیمتش رو بدیم. پس معلوم میشه اینها به منزله امه واقعا نیستن.
قیمت ما به مالکش بدیم.
بله بله، تازه اونم باز به مالک. لا اله اقرب دفع قیمت و انما اله مالکه، باید به مالکش هم بدیم. از نظر ارث هم خب اینها میتونن از همدیگه چکار کنن؟ ارث ببرن، البته اگر در ورثه مسلم نباشه. چون میدونید اگر مسلمان در بین ورثه باشه حجب میکنه بقیه رو. در اسلام مسلمان اگر توی وراث باشه حجب میکنه. در حالی که آره، در حالی که مملوک لا یرث ولا یورث، نه ارث میبره و نه مورد ارث واقع میشه. به قول این بزرگوار تمام این احکام دلالت داره که پس اونی که ممالیک للامام علیه السلام، منظور این مملوک اصطلاحی خاص بگید نیست. بله، پس بنابراین یعنی حرمتی احترامی شأنی ندارن و به خاطر این نظر به اینها جائزه، به خاطر هم معتبره سکونی و هم بعض از روایات که انشاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. ولله الحمد.